Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
ساعت 10 صبح 19 ژانویه 2013 گاگینز رفت پشت میله بارفیکس تو باشگاه برنتوود هیلز. آروم و راحت با 5 تا حرکت تو دقیقه شروع کرد. 2 ساعت بارفیکس زد. 600 تا حرکت رو ثبت کرده بود. یه دفعه نگاه کرد به کف دستاش، تاولا داشت سر و کلش پیدا میشد. اما ادامه داد. 12 ساعت گذشت و حرکت ها رسید به 3000 تا. 3000 تا بارفیکس تو 12 ساعت زده بود. خسته شده بود، بنابراین از 5 تا حرکت رسوند به 3 تا حرکت دو دقیقه. رسید به حرکت 3800، یه نفسی تازه کرد و قله رو نگاه کرد که داره بهش میرسه. بالاخره ساعت 3 بامداد 20 ژانویه 2013 حرکت 4021 رو زد. گاگینز رکورد رو شکونده بود. همه جشن گرفته بودن. اما گاگینز بی‌اعتنا ادامه داد. حرکت 4022، 4023، 4024 و رسید به حرکت 4030. نه فقط رکورد رو شکونده بود، یه رکورد جدیدم از خودش ثبت کرده بود. بعد هدفونشو برداشت، زل زد تو دوربین و گفت من ازت جلو زدم استفان هایلند. واقعاًم شاهکار کرده بود. تو یه روز معادل 380 هزار کیلوگرم، یعنی 3 برابر وزنه فضاپیما رو از زمین بلند کرده بود. به نام خدا و سلام، من مهدی بهمنی هستم. این اپیزود 74 پادکست کتاب جیبیه که در اردیبهشت ماه 1402 منتشر میشه. کتاب جیبی هم پادکستیه که در هر اپیزودش من خلاصه یه کتابی رو که خودم دوست داشتم، خوندم، خلاصش کردم رو برای شما تعریف میکنم. این بار قسمت دوم خلاصه کتاب Don't Hurt Me، یا نمیتوانی به من آسیب بزنی، نوشته دیوید گاگینز رو براتون تعریف میکنم. از قسمت اول بازخوردهای خیلی خوبی داشتیم. امیدوارم این قسمت هم مورد توجهتون قرار بگیره. اگرم محصول و یا خدماتی دارید که دوست دارید به دیگران معرفی بشه و احساس میکنید کتاب جیبی میتونه این کار رو انجام بده، به ما حتما خبر بدید و اینجوری از ما هم حمایت کردید برای ادامه راه. دیگه بریم و قسمت دوم کتاب Don't Hurt Me، نمیتوانی به من آسیب بزنی، دیوید گاگینز رو بشنویم. تو قسمت قبل گفتیم که دیوید گاگینز یه بچه سیاه پوست آفریقایی تباره که به همراه پدرش ترانیس گاگینز و همچنین مادر و برادرش در بوفالای آمریکا زندگی میکنه. در اونجا ظاهراً همه مرفه هستند، همه غرق شادی، جز گاگینز و برادرش و مادرش که شدن زیر دست پدرش و ابزار دست او. تو اسکیدند مفت و مجانی براش کار میکنن و دائماً برای هر خطایی کتک میخورن. با دلیل و بی دلیل پدرش اونها رو میزنه، بی احترامی بهشون میکنه و بنابراین تصمیم میگیرن که از خونه بزنن بیرون. به همراه مادر و برادرش از خونه پدری فرار میکنن. برادرش بر میگرده ولی او با مادرش میمونه، مدرسه میره. تو مدرسه عاشق پیشاهنگی میشه، علاقمند میشه به رفتن به نیروی هوایی. به خاطر همین بعد از اینکه مدرسه‌اش تموم میشه وارد نیروی هوایی میشه مدتی و بعد از اون توجهش به یگان ویژه نیروی دریایی جلب میشه. دوره‌های سخت یگان ویژه رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاره، از هفته جهنمی دوره عبور میکنه و موفق میشه که به عضویت یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا در بیاد. توی یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا یا باید اعزام بشه برای عملیات به مناطق مختلف و یا اینکه به عنوان یه نیروی یگان ویژه بقیه رو آموزش بده و گاگینز دومی رو انتخاب میکنه. خودش میگه اینجوری باعث میشد هم مهارتامو تکمیل بکنم و هم تجربیاتمو به بقیه یاد بدم. میگه بعد از اینکه به عضویت یگان ویژه در اومده بودم همه دوره‌ها رو پشت سر گذاشته بودم جز سقوط آزاد، یعنی پریدن از هواپیمای C-130 از ارتفاع 12000 تا 19000 به زمین با چتر نجات. برای همین به عضویت تیم سبز در اومدم، نخبه های نیروی یگان ویژه اونجا بودن، آموزش ها رو شروع کردیم. 4 هفته تمام تو دمای 52 درجه تو بیابونای یوما تو اوج گرما تمرین می کردیم و چندین و چند بار از جتای ترابری C-130 از ارتفاع 19000 پایی پریدیم. وقتی اولین بار از هواپیما می پرید تنها چیزی که حس می کنی فقط ترس و ترس. اون لحظه‌ای که دائم فکر می کنی چترم باز می شه یا نه، دیگه ترس نیست که پریده، اینجا به ترس عادت کردی. آخرین عملیات چتر بازی تو بیابونای یوما نصف شب انجام میشه. باید با همه تجهیزات از جمله کوله پشتی 22 کیلویی، مخزن اکسیژن روی دوش، یه سلاح کمری پرشال همراه چراغ اضطراری از رمپ هواپیمای C-130 بپریم پایین. هیچ چی دیده نمیشه، اما 8 نفرمون میپریم و شکل یه پیکان رو تشکیل میدیم. همینجوری که میایم پایین تو ارتفاع 4000 پایی که میشه چترامون رو باز میکنیم. صدای طوفان یه دفعه تبدیل میشه به صدای سکوت. یه نفس عمیق میکشیم که بالاخره جون سالم به در بردیم. از خوشحالی دیگه تو پوست خودمون نمیگنجیم. سالم که فرود میایم مجوز چتر بازیمون رو هم به ما دادن. اما جریان دویدن‌های حرفه‌ای گاگینز از اونجایی شروع میشه که خودش میگه سال 2005 بعد از اون همه تلفاتی که یگان ویژه داده بود تو جنگ‌های مختلف، من تصمیم گرفتم که برای خانواده‌های داغدار یه کاری بکنم. اون موقع هم 2 سال بود که از همسرم پم رسماً جدا شده بودم و با همسر جدیدم کیت ازدواج کرده بودم. به خاطر همین یه جورایی احساس دین به خانواده تمام وجودم رو گرفته بود. می گفتم خانواده هایی که باقی موندن از این کشته های یگان ویژه نیاز به حمایت من دارن. برابر این تصمیم گرفتم کمک کنم، هزینه های زندگی و تحصیلشون رو تأمین کنیم و با اینکه شرایط خودم اصلا از جهت مالی خوب نبود ولی این تصمیم جدی رو گرفته بودم. با همین نیت رفتم درباره سخت‌ترین مسابقات 2 تحقیق کردم تا اینکه رسیدم به اسم مسابقه بدواتر 135. تا قبل از اون اصلا اسم فوق ماراتون به گوشم هم نخورده بود، ولی این یکی بدواتر 135 خفن‌ترین فوق ماراتون بود. یعنی ماراتون یه چیزه، فوق ماراتون یه چیزه، بدواتر دیگه چیز دیگه است. مسابقه زیر سطح دریا تو دره مرگ شروع میشه و تو کوه ویتنی پورتال تو ارتفاع 8000 پایی هم تموم میشه. مسابقه آخرای جولای برگزار میشه، یعنی زمانی که دره مرگ داغ‌ترین مکان روی کره زمینه. وقتی داشتم تصویرهای مسابقه رو میدیدم مو به تنم سیخ شده بود. هیجان و آدرنالین بود که همینجوری تو بدنم ترشح میشد. یه منطقه بی‌نهایت وحشی، ترسناک، قیافه دونده ها عین قیافه ما تو هفته جهنمی. تصمیم گرفتم که تو این مسابقه فوق سنگینم شرکت کنم. اگه این کارو میکردم هزینه 17 تا بچه باقی مونده از کشته های یگان ویژه رو میتونستم تأمین کنم. به کمک بنیاد جنگاوران عملیات ویژه وارد عمل شدم. مدیر اجرایی بنیاد یعنی ادی روزنتال به ما گفته بود که تا حالا ما از 1280 تا کودک اینجوری حمایت کردیم، تحت پوشش قرارشون دادیم. واقعا یه بنیاد فوق‌العاده بود. منم تصمیم گرفته بودم که یه کاری این وسط بکنم، یه نمکی تو آش بریزم. بنابراین گفتم تو مسابقه بدواتر 135 هر جوری هست شرکت میکنم. اول وقت ساعت 7 صبح اواسط نوامبر سال 2005 با کریس کاستمن مدیر مسابقه بدواتر تماس گرفتم. هنوز خودم معرفی نکرده دیدم عصبانی شد، داد زد که آقا میدونی الان ساعت چنده تو زنگ زدی؟ تلفن رو تقت کرد. منم همینجوری به تلفن زل زدم و گفتم بله میدونم ساعت چنده. تو دیر بلند شدی از خواب. ما 2 ساعتم ورزش صبحگاهیمون رو تموم کردیم. الان آماده یه روز کاری هستیم. ساعت 9 که شد دوباره زنگ زدم. خودم معرفی کردم. گفتم من از طرف گوریل پشنقره‌ای معرفی شدم. چون گوریل پشنقره‌ای زحمت کشیده بود یه معرفی نامه برای کریس ایمیل کرده بود، توشم خیلی برام سنگ تموم گذاشته بود که آره من بهترین ورزشکار استقامتی رو که تا حالا دیدم دارم بهت معرفی میکنم و قول بهت میدم جزو اون 10 نفر اول باشه و چنین و چنان. کاستمن اجمالا یه شناختی پیدا کرده بود، اما اصلا از اون آدمایی نبود که تحت تاثیر به راحتی قرار بگیره. یه آدم خشن بدعنق، اما این کاره 20 سالش بود، تو مسابقات دوچرخه سواری طولانی مدت آمریکا شرکت کرده بود. قبل از اینکه مدیر بدواتر بشه تو 3 مسابقه 200 مایلی تو زمستون تو آلاسکا شرکت کرده بود، مسابقه سگانه آیرون من که مسافتش 125 کیلومتر شرکت کرده بود. یه آدم اینجوری به این راحتی هم خم به ابرو نمی آورد، کسی نمیتونست تحت تاثیرش به راحتی قرار بده. روال کار تو ماراتون اینجوریه که ورزشکار درخواست میده، تمرین میکنه چند ماه، بعد شرکت میکنه. اما ماراتون با فوق ماراتون خیلی فرق میکنه، فوق ماراتون با بدواتر خیلی فرق میکنه. فقط برای اهمیت موضوع باید بدونیم که سال 2005 حدود 22 تا مسابقه 100 مایلی تو آمریکا برگزار میشد، اما هیچ کدومش به سختی بدواتر نبود. تو اوج گرما و بالای سطح دریا مسابقه سنگینی بود و کاستمن باید مجوز 5 تا نهاد دولتی رو میگرفت و این باعث شده بود حساسیت بسیار بره بالا و راحت زیر بار نره هر ورزشکاری رو جذب بکنه. به نوعی سخت‌ترین رقابت جهان همین بدواتر بود، چون ممکن بود طرف جونش رو از دست بده. بنابراین تصمیم گرفتم خودم رو به کریس اثبات کنم و مطمئنش کنم که آقا تو دره مرگ و کوه ویتنی من تلف نمیشم. دوباره زنگ زدم به کریس و بهش گفتم که آقا اینجوریه اونجوریه. گفت ببین ما همه رو با یه چشم میبینیم، معرفی نامه داری یا نداری اصلا برای من مهم نیست، من معیارای خودم رو دارم. با زبون بی زبونی هم برگشته بود بهم گفته بود که آقا بعد خودت رو به من ثابت کنی. برای همین برگشت گفت که آخر همین هفته یه مسابقه 2 24 ساعته تو سان دیگو برگزار میشه، برو اون شرکت کن. بعدم با طعنه برگشت گفت ببین 100 مایل بدو بعد برگرد بیا پیش من، یعنی ببینم از پس این کار برمیای یا نه، اون وقت با هم صحبت میکنه. همین حرفش خونم رو جوش آورد و گفتم آقا من وارد این رقابت باید بشم. آمادگی کاملم نداشتم، اما با این حال درخواستم برای شرکت تو مسابقه 2 یه روزه سان دیگو فرستادم. مسابقه رو شرکت کردم، هوا ملایم بود، دلچسب بود، پاهم یه خورده سنگین بود، اما یه دفعه به خودم اومدم دیدم بله تو دور نهم مسابقه هم. وارد ساعت 2 مسابقه شده بودم. یه وقت دقت کردم دیدم جان متس مدیر مسابقه دائم از اول تا آخر من زیر نظر داره. من تو جایگاه 5 دونده ها بودم و این همه رو شگفت زده کرده بود که آقا این چهره نورسیده کیه که تو جایگاه 5 داره همینجا میدوه. بعد فهمیدم که این متس یه کهنه سربازه که خیلی هم همیشه آروم و مؤدبه و راحت هم تحت تاثیر قرار نمیگیره. خودش دونده 2 ماراتن بوده، 3 مسابقه 80 کیلومتری تو کارنامش داره، 7 بار تو مسابقه 200 مایل شرکت کرده، تو 50 سالگی رکورد خودش رو شکونده و تونسته 230 کیلومتر رو در 24 ساعت بدوه. ساعتم رو چک کردم، و با مانیتور ضربان قلب که دور گردنم بود هماهنگ شدم، باید ضربان قلبمو بین 145 و 140 نگه می داشتم. هدیه گوریل پشت نقره‌ای بود این مانیتور ضربان قلب و خیلی به دردم خورد. برای اینکه این مسابقه رو من موفقیت‌آمیز طی می‌کردم، یعنی باید 100 مایل رو تو 24 ساعت طی می‌کردم، کافی بود که من 1 مایل یا 1600 متر رو تو 15 دقیقه بدوم. فقط به نوعی باید تونتون راه می‌رفتم، همین دیگه. اما 6 ماه بود که ندویده بودم، ولی با این حال بدنم رو فرم بود چون باشگاه رو می‌رفتم. یه مشکل دیگه این بود که شب قبل مسابقه خوب نخوابیده بودم. تو مسابقه ورزشکارا از بیشتر نقاط کشور به امید جام قهرمانی و البته جایزه 2000 دلاری شرکت می‌کردن. یه جورایی مسابقه اون سال بین آمریکا و ژاپن بود دیگه. یکی از بهترین ورزشکارای ژاپنی هم خانم ایناگاکی بود که از اول مسابقه هم پا به پای من میومد. گوریل پشت نقره‌ای و زن و دوتا بچه‌ش هم از صبح اومده بودن برای تشویق من تو مسابقه شرکت کرده بودن. همسر جدیدم کیت هم کنار پیست وایساده بود، منو نگاه می‌کرد و برام لبخند می‌زد. به قول گوریل پشت نقره‌ای، دونده‌های فوق ماراتون یه جورای عجیب غریبن. راستم میگفت، همه لاغر و استخونی شبیه استادای دانشگاه، تنها قلچماقشون بدون تیشرت با بدن سیاه هم من بودم. شب قبل مسابقم گفتم خوب نخوابیده بودم و متاسفانه یه بسته بیسکویت و چند تا قوطی نوشابه انرژیزام خورده بودم، ولی مواد تقویتی و مکمل و اینا، یعنی که رژیم غذایی بگیرم، اصلا خبری نبود. واقعا مبتدی شرکت کرده بودم، بدون آمادگی، بدون برنامه. 15 مایل گذشت و من هنوزم کنار خانم ایناگاکی نفر پنجم بودم. ماتس مدیر مسابقه بدو بدو اومد جلو و برگشت به من گفت که آقا یواشتر بدو، چه خبرته؟ منم اصلا بی اهمیت شونام انداختم بالا و گفتم نه من مشکلی نیست، نگو که حالا مونده. خواستم اینجوری یه جوری پیش ماتس خودنمایی کنم و بگم که نه من همه چیم اوکیه، اما حواسم بود که داره منو 24 ساعت میپاد. 4 ساعت حالا گذشته از مسابقه، 15 مایل دویدم، رتبه من پنجمه. گوریل پشت نقره ای و خانواده‌اش دیگه خسته شده بودن، رفته بودن، اما کیت همسر جدیدم مونده بود. الان دیگه تنها طرفدارم کیت بود که هر یه مایل منو میدید، میخندید و یه قلوب نوشابه انرژیزا بهم میداد. منی که الان تو این فوق ماراتون شرکت کرده بودم، شاید باورتون نشه، فقط یه بار توی ماراتون شرکت کرده بودم، اونم یه ماراتون غیر رسمی، اونم همراه هم تیمی‌هام تو یگان ویژه بود، یعنی یه کار خیلی خیلی پایین. و این شده بود دومین بار که داشتم تو عمرم 42 کیلومتر رو یه کله میدویدم بدون هیچ تمرینی. 20 ساعت مونده بود و 3 تا ماراتون دیگه انتظارمو میکشید. متزم مدام میخواست کمکم کنه، برای همین هر یه مایل میومد کنارم اوضاعمو چک میکرد. منم میگفتم نه نگران نباش، همه چی تحت کنترله. اما دردم اونمو بریده بود، عضلاتم شروع کرده بود گزگز کردن، پاهام زخمی و خونالود. و تو این موقعیت یه بار دیگه اون سوال ساده و نفسگیر اومد سراغم، چرا باید بدون تمرین 100 مایل بدوی؟ چرا داری با خودت این کارو میکنی؟ اما تو مایل 27 بود که این جواب به خودم دادم، گفتم این مسابقه برای گاگینز نیست، برای خانواده های داغ داره. گاگینز میگه تابلوی 50 مایلی رو که دیدم دیگه نمیتونستم پا به پای خانم ایناگاکی مثل خرگوش اون میدوید، نمیتونستم پا به پای اون بدوم. پاهم دیگه مال خودم نبود، درد تو بدنم پخش شده بود، رونام شده بود پر از سرب، انگار سنگین. 10 ساعت بود پام تو کفش بود، انگار داشتم با جاذبه زمین میجنگیدم، قدم از قدم نمیتونستم بردارم، درد رسیده بود به ساقم و بعد مچ پام. و یاد نوار پیچ کردن پاهم تو کلاس 235 افتاده بودم، اما اینجا دیگه نوار پیچی تو کار نبود. از طرف دیگه کافی بود چند ثانیه وایستم دیگه سنگین میشدم، نمیتونستم جنب بخورم. تو کیلومترهای بعدی دیدم که ریه‌هام داره درگیر میشه، خسخس میکنه، سینم سنگین میشه، به زور نفس میکشم، احساس کردم که دارم خواب میبینم. چشمامو باز میکردم، گوشامو میکشیدم، به خودم چک میزدم که آقا بیدار شو، دقت کنید یه لحظه، این آدم داره میگه تو حالت دویدن خوابم برده. این دیگه چه مدلیه واقعا نمیدونم، نمیدونستم واقعا دارم با خودم چیکار میکنم. تو تاریخ بشر شاید سراغ نداشته باشید کسی که 100 مایل رو بدون تمرین بدوه، و البته من احمق داشتم این کارو میکردم. سوالام که دیگه یکی پس از دیگری تو ذهنم رژه میرفت. به تابلوی 70 مایلی که رسیدم دیگه نمیتونستم قدم از قدم بردارم. کیک که اومد طرفم احساس کردم 3 نفر رو دارم به جای 1 نفر میبینم. تلو تلو میخوردم. کیتم خب پرستار بود، بلافاصله کفشامو در آورد. ناخونای پام شکسته بود، تابلوش ترکیده بود، ازش خون میومد. به کیت برگشتم گفتم که از جان مت بپرس بگو چی برای من الان لازمه. کیت رفت و من نگاه کردم دیدم خودمو خیس کردم، اونم با حالت خونی. نذاشتم البته کیت بفهمه، چون اگه میفهمید دیگه نمیذاش ادامه بدم. من بدون تمرین 70 مایل تو 12 ساعت دویده بودم و البته اینم نتیجهش بود. 20 دقیقه نشستم، سرمو گرفتم تو دستام، دونده ها میومدن که همینجوره کنار من رد میشدن. کیت برگشت و برای دلپیچم یه مورتین آورد. خودمو خراب کرده بودم. کمک کرد بنده کفشمو بستم، یه دونه از اون مورتینا خوردم. به زحمت با کمک کیت بلند شدم، ولی دنیا انگار رو سرم میگشت. تو دو افاق ماراتون غرور تاوان خیلی سنگینی داره و من اینو فهمیده بودم. به همین خاطر باز ادامه دادم. 30 مایل مونده بود. من هر مایل رو در عرض 20 دقیقه میدویدم. خانم ایناگاکی بود که از کنار من رد شد، یه نگاهی به من انداخت و رفت. درد تو چشماش پیدا بود اما ژست ورزشکارا رو ول نمی‌کرد. 4 ساعت بعد، یعنی 2 بعد از نصف شب، رسیدم به تابلوی 81 مایلی. بازم این کیت بود با نوشابه انرژیزا اومد سراغم. برگشت گفت که باورم نمیشه میتونی با این سرعت بدویی. آروم بهش گفتم مفهوم شد. شتابم کند بود ولی باعث نشد 19 مایل دیگر رو تا قبل از ساعت 10 صبح تموم نکنم. دیگه اینجا بدواتر برام مهم نبود، فقط خودم بودم و خودم. میخواستم ببینم تحمل دردم چقدره. به پاهام که خون و ادرار خوش شده روش بود نگاه کردم، به خودم گفتم آخه تو این دنیای درندش کی هنوز به این جنگ ادامه میده که تو داری میدی گاگینز؟ نه تمرین داری، نه آبرسانی به بدن درسته. ولی با این حال تنها چیزی که میدونستم این که نباید انصراف بدم. چرا؟ نمیدونستم خودم، هنگ کرده بودم. دوباره از خودم پرسیدم چرا؟ و این بار فریاد زدم که به خاطر این که من یه کثافت جون سختم. انگار یه جون تازه گرفته باشم شروع کردم ادامه دادن. به پیروزی‌های گذشتم فکر می‌کردم، اینجوری آدرنالین پمپاژ می‌شد تو بدنم، دردم کمتر می‌شد، سرعتم بیشتر می‌شد. با پای شکسته و خونی پر از تاول، در حالی که تمام ناخن‌های پام در اومده بود از جاش، با سرعت ادامه می‌دادم. از کنار دونده‌ها هم می‌گذشتم. مایل 81 شد 82 شد 90، یه ساعت بند شد 95. بالاخره 19 ساعته و بدون وقفه دویدم و تونستم 100 مایل رو طی کنم. شاید یه دور اشتباه می‌کردم، برای همین یه دور اضافی هم زدم، شد 101 مایل، ولی لنگ لنگون خودم رسیدم به صندلی تاشو که کنار کیت بود. از بدنم دیگه بخار بلند می‌شد، چشمام تار می‌دید. به جای ادرار خون بود که از بدنم خارج می‌شد. توالت سیار 12 متر اون طرف در بود، اما انگار برای من 120 کیلومتر راه بود. خواستم بلند شم برم دستشویی، سرم گیج رفت، افتادم دوباره رو صندلی، دوباره خودمو خراب کردم. این دفعه دیگه رو خود صندلی. کیت که میدونست وضعیتم اورژانسیه، چون پرستاری کار کرده بود، بلافاصله تویوتا کامریمون سوار شد، آورد کنار من پارک کرد دم یه تپه چمن. پاهم شده بود این فسیل، سنگ سنگ. به زحمت کمکم کرد، تلپ شدم رو صندلی عقب. خواست بره اورژانس، اما بهش گفتم نه، بریم خونه، بریم خونه. برای بالا رفتن از پله‌های خونه‌ام باز داستان داشتم. به هر زحمتی بود با کمک کیت و دست به دیوار گرفتن و آهسته آهسته رسیدیم خونه. به محض اینکه رسیدم از حال رفتم. چند دقیقه بعد کف آشپزخونه به هوش اومدم. کیت با یه بدبختی کمکم کرد برم تو وان حموم یه دوش بگیرم. منم 4 دست و پا رفتم سمت حموم. واقعا دیگه داشتم میمردم. کیت بدجوری ترسیده بود، برای همین سری زنگ زد به مادر من و اتفاقا یکی از دوستای مادرم که دکترم بود و اومده بود خونه مادرم که مسابقه رو تماشا کنن، مادرم بهش گزارش کار منو داده بود که بله وضعیتم اینجوریه. به مادرم گفته بود این حتما کلیه‌اش آسیب دیده که اینجوری خون و ادرار ازش میاد بیرون و سری باید برسونیدش اورژانس. کیت تلفن رو قطع کرد و دوید سمت حموم، اما دید من مثل جنین که زانوهاشو بغل کرده از درد دارم به خودم میپیچم. گفت همین حالا باید بریم اورژانس. اما من واقعا دوست نداشتم برم اورژانس. چرا؟ چون به مسکن میدادن و اصلا دلم نمیخواست که من این درد رو قایم کنم. تازه به بزرگترین دستاورد زندگیم رسیده بودم و این اتفاق برای من از هفته جهنمی هم سخت‌تر بود، از عضویت تو یگان ویژه هم مهمتر بود، از اعزام به عراق هم چالش برانگیزتر بود برای من، چون میدونستم یه کاری رو انجام دادم که بعید میدونم کسی اینجوری انجام داده باشه. بدون هیچ تمرینی 101 مایل دویده بودم. اون زمان فهمیدم که خودم خیلی دست کم گرفته بودم. اونجا بود که فهمیدم توانایی‌های بدن انسان خیلی بیشتر از اینیه که مردم فکر میکنن. و البته اول و آخر همه اینا هم ذهنه. از نظر گاگینز این یه فرضیه نیست که تو کتابا خونده باشه. میگه من شخصا تو میدون مسابقه اینو تجربهش کردم. از نظر گاگینز این درد مراسم اهدای جام دستاورد این درد برای من خیلی با ارزش بود. ولی تو همون وامن حموم برگشتم به خودم گفتم گاگینز اگه تو 101 مایل رو بدون تمرین میدویی با تمرین چقدر میتونی بدویی؟ تا 7 ساعت بعد از اون درد وحشتناک تجربه کرده بودم، حالا رسیده بودم به بزرگترین دستاورد زندگی. صبح روز دوشنبه برگشتم پشت میز کارم. گوریل پشت نقره‌ایم لطف کرده بود به عنوان فرمانده چند روز به مرخصی داده بود، اما حالا دیگه باید برمیگشتم سر کار. داغون بودم، باد کرده بودم. به زور خودم رو تخت کشیدم پایین، رفتم سر کار. همون روز با کریس کاستمن تماس گرفتم. گفتم الان بگم 101 مایل رو تو کمتر از 24 ساعت طی کردم حتما شگفت زده میشه دیگه. تماس گرفتم، رفت رو پیغامگیر. دو روز بعد یه ایمیل بهش زدم با این مضمون: سلام جناب، خوب هستین؟ من 100 مایل رو برای اینکه صلاحیت پیدا کنم تو مسابقتون شرکت کنم تو 18 ساعت و 56 دقیقه دویدم. الان میخوام تو بدواتر شرکت کنم. میخوام برای بنیاد جنگاوران عملیات ویژه کمک جمع کنم. مجددا سپاسگزارم. جواب ایمیلمو که فردا باز کردم شگفت زده شدم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
دیدم نوشته که بابت دویدن 100 مایل به تبریک میگم، اما چرا وایستادی؟ تو باید یه مسابقه 24 ساعته رو 24 ساعت بدویی. به هر حال شما میتونید درخواست بدید و منتظر فراخون باشید. مسابقه از 24 تا 26 جولای برگزار میشه. با تشکر، کریس کاستمن. یه خورده حرفش ناراحت شده بودم، معلوم بود توجهش جلب نشده. هفته بعد دوباره بهش ایمیل زدم با این مضمون: ممنون برای اینکه به من ایمیل دادید، میبینم که شما هم از همصحبتی با من دارید لذت میبرید. تنها دلیلی که هنوز دارم مزاحمتون میشم مسابقه است. هدفم هم خیرخواهانه است. اگه مسابقه دیگه‌ای برای اینکه واجد شرایط بشم تو مسابقه بدواتر هست بهم خبر بدید. و ممنونم که گفتید باید 24 ساعت تمام بدوم. دفعه دیگه حتما همین کار رو میکنم. اراده این آدم رو شما اینجا دارید میبینید چقدر سرسخته. یه هفته بعدم کاستمن جوابمو داد. این بار یکم نیش و کنایه هم چاشنیش کرده بود. برگشت گفت سلام دیوید، اگه بتونی از حالا تا 24 ژانویه تو فوق ماراتونای بیشتری شرکت کنی عالی میشه. اگه نتونستی تو این مهلت درخواست بدی، یعنی نتونستی تو اون مسابقه شرکت کنی، باید دیگه دست به دعا برداری. برای شور و علاقتم به این مسابقه خیلی ازت ممنونم. کریس. چیزی که تا اون موقع گاگینز نمیدونست این بود که این آقای کریس یکی از 5 تا عضو کمیته پذیرش بدواتره و اینا سالانه 1000 تا درخواست میاد براشون و فقط 90 نفر رو انتخاب میکنن. و خب گاگینز با این رزومه‌ای که داشت که پروپیمون نبود نمیتونست جز اون 90 نفر باشه. اینجا بود فهمید باید یه برگ برنده‌ای رو کنه و تا قابشو ندزده و نظرش جلب نشه فایده‌ای نداره. تو ایمیل کاستمن یه لینک فرستاده بود، آدرس یه فوق ماراتون به نام هرت صد رو توش آورده بود. هرت صد یکی از سخت‌ترین مسابقات 200 مایل تو جهانه که تو جنگل‌های اوآهو که یکی از جزیره‌های هشتگانه هاوایی هست برگزار میشه تو ارتفاع 24000 پایی از سطح زمین، و این کارم فقط از عهده کوهنوردای هیمالیا شاید برمیاد. مسیر مسابقه پر از قله و دره است، عین نوار قلب شما در نظر بگیرید. بدون تمرین هم گاگینز نمیتونه تو این مسابقه شرکت کنه. حالا وقتی نگاه به خودش میکنه میبینه نمیتونه از پله آپارتمانش بره بالا، چجوری میخواد تو این مسابقه شرکت کنه؟ اما گاگینز تصمیمش رو گرفته بود، برای همین شروع کرد مطالعه کردن درباره فوق ماراتون ها. فهمید باید هفته 160 کیلومتر بدوه و فقط هم یه ماه وقت داره. در این حال باید شغل ثابتم تو اداره رو هم نگه می‌داشتم. تو یگان ویژه هفته 160 کیلومتر هم می‌دویدم و این کار آسونی نبود. اما به خودم گفته بودم ببین بهانه بی بهانه. مسیر 25 کیلومتری تا محل کارم رو می‌دویدم. سه بار تو هفته کارم این بود. روزای جمعه هم دو تا وزنه 11 کیلویی می‌ذاشتم تو کولم، 32 کیلومتر می‌دویدم. احساس میکردم از همکارام خیلی جلوترم، چون هم ورزش دارم میکنم هم کار میکنم، و اینجوری فکر میکردم من یه مربی بهتر برای یگان میتونم باشم. سرخیز بودم، ورزش صبحگاهی میکردم و این کیفیت زندگیمو بهتر کرده بود. هفته اول 123 کیلومتر میدویدم، هفته بعد 175 کیلومتر، هفته بعد 179 کیلومتر. اما مشکل اینجا بود که همه این مسافت‌ها جاده‌ای بود، من باید تو مسیر جنگلی مسابقه میدادم، چون هرتصد یه مسیر 32 کیلومتری جنگلیه و به عدد انگشتای دست موفق ازش بیرون میان، و میدونستم تا این هرتصد رو تو چشم کریس فرو نکنم از بدواتر خبری نیست. برای همین چند روز بعد تصمیم گرفتم برم هرتصد رو از نزدیک ببینم و تو مسابقه شرکت کنم. با هواپیما رفتم هونولولو، مرکز ایالت هاوایی. یه هتلی که برای نظامی ها اونجا در نظر گرفته بودن با خانواده هاشون اونجا ساکن شدم. رفتم منطقه کوهستانی، مسابقه رو از نزدیک دیدم. سه تا ایستگاه کمک های اولیه داشت، ورزشکارا همه حرفه‌ای بودن با رژیم های غذایی خاص. تو هتل که بودم یه خانومی از من پرسید که آذوقه با خودت چی آوردی؟ گفتم ژلای انرژیزا، همین. بهش نشون دادم، شوکه شد. گفت قرص نمکت کو؟ گفتم مثلا قرص نمک چی هست؟ 100 تا قرص نمک ریخ خفه دستم و گفت که ببین هر ساعت دو تا از اینا بخور، دیگه اینجوری عضلات نمیگیره. منم تشکر کردم و رفتم. روز مسابقه شد، با قدرت شروع کردم، احساس خوبی داشتم. اما یکم که گذشت دیدم نه، باید یه مسیر پر از تپه چاله رو پشت سر بذارم. از خوششانسیمون البته بارون نیامده بود، زمین خوش بود. شروع کردم به دویدن. تو کیلومتر 10 کوله پشتیم پاره شد، انداختمش کنار، ذخیره آبم اینجوری رفت. اون روز از کیتم خبری نبود و خودم فرستاده بودم به سواحل هاوایی بره کیف کنه. دور اول 4 ساعت و نیم طول کشید. نکته سخت ماجرا این بود که هر دور که می‌زدم 5000 پا میومدم بالا، و این یعنی نفسگیر بودن یه مسابقه. بارونم شروع شد، مسیر گل و شل شده بود، کفشام پر از گل، عین چوب اسکی. هی سربالایی، هی سرپایینی. بارونم تنها نوشیدنی بود که اون موقع میتونست تشنگی منو کمتر کنه. اما 4 دور دیگه باید میزدم. کیلومتر 48 بود که حس خوبم تبدیل شد به یه بدحالی. عضلای 4 سر و پشت ساقم گرفت، انگار با چکش داشتن رو پاهام میکوبیدن. دور دومو که زدم دیدم کیت اومده استقبالم، نشست کمی آب بهم داد. دور سومو که شروع کردم فقط 40 تا ورزشکار باقی مونده بودن، 100 نفر انصراف داده بودن. برای گاگینز این دومین فوق ماراتون بود که داشت شرکت میکرد، البته با طعم کوهستانیش. هوا تاریک شده بود، تو جنگل چشمو نمیدید، صدای زوزه سگا میومد، صدای خورخور گرازا میومد، و هر بارم که زوزه میکشیدن یا پارس میکردن قلبم میخواست از سینه بزنه بیرون. زمین لیز بود و یه قدم اشتباه باعث میشد دیگه نتونم رنگ بدواتر رو ببینم، حسب میشدم. 64 کیلومتر هنوز باقی مونده بود از مسابقه، اونم تو جنگل سرد و تاریک با یه نور فانوس خیلی کم. راه هم ادامه دادم. 2 دور کامل تا پایان مسابقه مونده بود. احساس میکردم 99% از توانم از دست دادم، مثل ماشینی که چراغ بنزینش روشن شده و موتورش داره پت پت میکنه. باید از یه جای انرژی میگرفتم، وگرنه مسابقه رو بعد نصف کار ول میکردم. اون وقت دیگه از بدواتر خبری نبود. یه بحث روانشناسی قشنگی اینجا گاگینز داره که شنیدنش خالی از لطف نیست، و اون این که میگه وقتی تک تک سلولای بدنت بهت التماس میکنه دیگه بس ادامه نده، از درد داری میمیری، اون موقع جوابی که باید بهش بدید اینه که گول نمیخورم. گاگینز میگه آستانه تحمل درد هر کسی فرق میکنه، ولی این هوس تسلیم شدن تو همه ی آدم ها مشترکه و هیچ راه میانبری براش وجود نداره. گاگینز میگه من تو زندگیم فهمیدم فقط زمانی یه دستاورد مهم شما خواهی داشت که فراتر از درد و توانایی قدم برداری و برای خودت محدودیت قائل نشی. و بدن شما مثل خودروی مسابقه است، با ماشینای دیگه ظاهرا فرقی نداره، اما زیر کاپوت هر ماشینی یه گاورنر هست، یه پتانسیل دست نخورده و بکره، و این گاورنر نمیذاره که شما به نهایت سرعت برسی. کارش چیه؟ تنظیم سوخت و هوا برای موتور که موتور خیلی داغ نشه، ولی در این حال همین گاورنر شما رو محدود میکنه. میشه اون گاورنر رو برداشت، میشه از کار انداختش، اون وقت سرعتت میتونه به 200 کیلومتر ساعت هم برسه. گاورنر ما تو ذهنمونه. گاورنر ذهن ما میدونه که ما از چی خوشمون میاد، از چی بدمون میاد. داستان زندگی ما رو میدونه، کامل ما رو، شخصیتمون رو میشناسه، اما نباید مانع ما بشه. اراجیفی هم که میبافه نباید باور کرد. گاگینز میگه بیشتر ما فقط از 40% ظرفیتمون استفاده میکنیم و دیگه ادامه نمیدیم. ولی همون موقع که طاقتمون تاق شده، هنوز 60% داشته هامون هست. اینجا گاورنر وارد عمل میشه، میگه بسه، اجازه نمیدم جلو بری. باید گاورنر رو مرخص کنی، آستانه تحمل تو ببری بالا. اسم این قانون میگه من گذاشتم قانون 40%، و این قانون تو تمام زندگی ساری و جاریه. تو همه چی هم هست. فکر کنید یه بوکسورید و روز اول تو رینگ یه مش میخوره تو چونتون، خیلی هم درد داره. اما 10 سال دیگه که تو رینگ هستید و موندید، دیگه با یه مشت از پا در نمیاید. میتونید 12 راند کتک بخورید، تحمل کنید و فرداش دوباره برگردید تو رینگ. اتفاقی که اینجا افتاده چی بوده؟ ذهن شما تغییر کرده، مقاوم شده. مرور زمان باعث میشه تحمل درد ما بره بالا، چون ذهن یاد میگیره که با یه مشت زمین نیفته. ایستادگی تو هر کاریه که باعث نتایج عالی میشه. شما اگه انگشت کوچیکتون بشکنه چیکار میکنید؟ میتونید باش بدوید؟ گاگینز میگه نه، ولی میگه من میدوام و کم کم عادت کردم با پای شکستم حتی بدوام، نه فقط با دست شکسته. به نظر غیر ممکن میاد، اما میگه از جهت من اینجوری نیست، من میدوام. اینجوری اعتماد به نفسم بالاتر میره و تو طول زندگی این اعتماد به نفس بالا خیلی به کارم اومده. گاگینز بعد از این سخنرانی انگیزشی میره سراغ هرتسد و میگه دور چهارم کمرمو دیگه واقعا شکست، درد امانمو بریده بود. میدونم تو این وضعیت هر کسی که باشه انصراف میده، ولی اعتقادم این بود سیاه ترین لحظه شب درست قبل از سپیده دمه. یعنی وقتی که حسابی دیگه هوا تاریک تاریک میشه، بلافاصله سپیده خودشو نشون میده. بنابراین وقتی حسابی کارد با استخون میخوره است که یه گشایش و یه فرجی میشه. یه خستگی در کردم، تپه رو نشون کردم، گفتم تا اونجا میرم، بعد خواستم انصراف بدم، انصراف میدم. بالای تپه که رسیدم یه منظره دیدم، سنگلاخی، گلی، پست و بلند، ولی با این حال شیر شده بودم. گفتم اینم پشت سر میذارم. همینجوری دویدم، امیدم هم هی برعکس زیاد شده بود. چون امید میگه مثل اعتیاد میمونه، هی پخش میشه تو سر و بدن و هی جون میگیره بیشتر. مسابقه رو 5 قسمت کردم، هر بخش رو که میگذروندم انرژی میگرفتم و کارم رو ادامه میدادم. کارم تا صبح ادامه پیدا کرد، خسته بودم، خوابم میومد، اما باید مراقب بودم که از پرتگاه پایین نیفتم. جالبم برای این بود که مسیر پست و بلنده، اما همین باعث میشه من خوابم نبره. چند بار هی خوردم و زمین بلند شدم، کفشام پاره شد. بالاخره رسیدم کیلومتر 123. یه دور دیگه از مسابقه مونده بود که پاهم شده بود این لاستیک. دیگه داشتم از اون 60% باقی مونده پتانسیلم استفاده میکردم، خرج میکردم. بالاخره هم تونستم رقابت هرت 100 رو تو 33 ساعت و 23 دقیقه، یعنی حدوداً 3 ساعت کمتر از زمان مشخص شده، با رتبه 9 به پایان برسونم. فقط هم 23 تا ورزشکار تونسته بودن از خط پایان رد بشن و منم یکی از اونا بودم. یاد ایمیل گوریل پشنقرهی به کریس افتادم که اونجا گفته بود اگر این آدم سرسخت رو قبول کنی تو مسابقات، حتما جزو 10 نفر اوله، و حالا من جزو 10 نفر اول شده بودم. انقدر خسته بودم دو نفر کشون کشون منو آوردن تا دم ماشین و کیت با ویلچر منو برد هتل. تو هتل یه خورده استراحت کردم و بعد از یه مدت استراحت سری درخواست دادم برای بدواتر. کاسمن به من خبر داد که بله تو بدواتر قبول شدی. دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم. الان برای 6 ماه آینده برنامه داشتم، 2 تا کار رو بعد انجام می دادم. تمام وقت دونم. یکی یگان ویژه، یکی آمادگی برای بدواتر. بدواتر خیلی خیلی سخت بود ولی دربارش حسابی خوندم این دفعه، مسیر رو حسابی یاد گرفتم، شناختم، اختلاف دما و ارتفاع رو تو نمودار کشیدم و نوشتم، ویدئوهای مسابقه رو دیدم، به وبلاگ‌های شرکت کننده‌های قبلی سر زدم، مشکلات تمرینی یادداشت کردم، رفتم دره مرگ رو از نزدیک دیدم، بررسیش کردم، دیدم 67 کیلومتر اول صافه اما مثل کوره آجرپزی داغ، اما بعد از 30 کیلومتر میرفت تو ارتفاع 4800 پایی، اونجا دیگه کار سخت میشد چون هوا دیگه اون موقع تاریک شده بود تو اون ارتفاع و تو اون ساعت. نقشه‌ام آماده کرده بودم، یادداشتامو تو پرونده بدواتر اضافه کرده بودن، کاملا جدی دیگه افتاده بودم رو پرونده بدواتر. کیلومتر کیلومتر رو تو ذهنم تجسم میکردم اما بدنم هنوز ریکاوری نشده بود. تاندونام خیلی درد داشت، برای چند ماه نمیتونستم بدوم و این اعتماد به نفسم رو میگرفت. تو محل کارم یه عده تشویقم میکردن، یه عده توبیخ. اصلاً البته برای مهم نبود. گاگینز باز اینجا سخنرانی انگیزشیشو اینجوری ارائه میکنه، میگه بیشتر ما حاضریم دنبال اهدافمون بیفتیم، براش هر کاری بکنیم، اما این دوروبریان نمیذارن. به محض اینکه بفهمن میگن خطر داره، نمیتونی. خیلی وقتا هم ظاهرا خیرخواه ما هستن ها، فکر میکنن دارن به نفع ما کار میکنن، اما خبر ندارن که ما رو دارن از اهدافمون دور میکنن. گاگینز میگه ما باید یه سامانه‌ای داشته باشیم که دائم به ما بگه کی هستیم و چجوری میتونیم به بهترین خودمون برسیم. گاگینز میگه این 5 تا قانونم برای خودم گذاشتم. اول اینکه شما رو تو مسیر موفقیتتون حتما مسخره میکنن، اعتنا نکنید. دوم، حتما بهتون حس ناامنی دست میده، اعتنا نکنید. سوم، شاید همیشه نتونید بهترین خودتون رو بیرون بکشید، ممکنه شکست بخورید ولی توجه نکنید. چهارم، سفید پوست ممکنه باشید یا سیاه پوست، آمریکایی باشید یا آسیایی، زن باشید یا مرد، ولی هیچ کدومش تأثیری در کار شما نباید داشته باشه. پنجمین قانونم این که یه زمانای حتما حس تنها بودن بهتون دست میده ولی بهش عادت بکنید. اگه به این 5 تا غلبه کردید دیگه ذهنتون قوی میشه، نمیترسید به راحتی، با خودتون میتونید بجنگید، کشتی بگیرید، یه هویت جدید از خودتون بسازید. اینجوری ذهنتون باز میمونه و البته این کار انسانهای کله شقه که گاگینز میگه خود منم جز و همین آدم های کل شق هستم. الان تنها چیزی که برای دیوید گاگینز مهمه شرکت کردن تو مسابقه بدواتره. برای همین تمریناتو شروع میکنه. دوچرخه دوستشو قرض میگیره، تا محل کار دوچرخه سواری میکنه. چون دره مرگ خیلی گرمه، شبیه سازی میکنه، 4 تا گرم کن، چند تا پولیور، کلاه پشمی، ژاکت و میره رو دستگاه تردمیل. 2 ساعت تموم میدوه، بعد میره پشت دستگاه قایقرانی ثابت، 30 کیلومتر پارو میزنه. یه دیوونگی به تمام معنا. همه هم فکر میکنن واقعا دیوونه شده، اما گوریل پشت نقره‌ای میگفت من این کاراتو دوست دارم، من این سرسختیتو دوست دارم، خوشم میاد. و بالاخره مسابقه بدواتر زمانش میرسه. شروع بدواتر هم خیلی عجیبه، هر کسی یه زمانی شرکت میکنه. مبتدی ها 6 صبح شرکت میکنن، با تجربه ها 8 صبح، رقیبای اصلی 10 صبح میان. گاگینز هم یوغورترینه و تنها سیاه پوست این مسابقه است. 180 سانتیمتر قدشه و 80 کیلو وزن. یه آستین حلقه قهوه‌ای پوشیده، یه شورت مشکی با یه عینک آفتابی، پاهاشم نوار پیش کرده و کفشاشم مدل فنری مخصوص 2 تعبیه کرده. بالاخره دیوید گاگینز بدواتر 2006 رو در عرض 30 ساعت و 18 دقیقه به پایان میبره. از بین 90 تا شرکت کننده پنجم میشه و این واقعا عالی بود. پیشبینی گوریل پشت نقره‌ای درباره‌اش درست در اومده بود که میتونه جزو 10 نفر اول باشه. لنگ لنگون میره رو سکو و مدال رو از کاستمن میگیره. کریس مدالم رو دور گردنم انداخت، با هم دست داد و جلوی جمعیت با هم مصاحبه کرد. اما من حواسم جای دیگه بود. حواسم پیش یه امتحان دیگه‌ای بود که باید پشت سر میذاشتم و میدونستم پاداشش بیشتر از یه مدال و مصاحبه است. به این فکر میکردم که اونایی که برنده شدن زودتر از من چه آدمایی بودن؟ اونا کسایی بودن که از ذره ذره وجودشون استفاده کردن تا برنده بشن. و البته برا من خط پایان اینجا نبود. از نگاه دیوید گاگینز اصلاً هیچ خط پایانی در کار نیست. پول خوبی جمع شد برای خانواده‌های نیازمند و همچنین با چند تا از مقامات یگان ویژه از جمله نفر اول ستاد فرماندهی نیروی دریایی گاگینز ملاقات میکنه. دیوید میگه روزی که با دریا سالار اد وینترز فرمانده یگان ویژه نیروی دریایی جلسه داشتم رو هیچ وقت یادم نمیره. در دفترشو که باز کردم خبردار وایستادم تا منو دید برگشت گفت گاگینز از دیدنت خیلی خوشحالم بیا تو. یه لبخندی زد و تعارف کرد که بشینم روبروش. خودش یکی از قد بلندترین، قویترین، باهوشترین، کاریزماتیکترین مردان تاریخ نیروی دریایی بود که تونسته بود به این مقام برسه. برگشت به من گفت که راحت باش، مشکلی نیست. یه پرونده جلوش بود پر از بریده‌های روزنامه‌ها درباره من. به پرونده اشاره کرد، برگشت گفت تو نماینده خوبی میتونی برات نیروی دریایی باشی. مردای زیادی اون بیرون هستن که هنوز کشف نشدن و تو باید استعدادهای اونا رو کشف کنی و به ما تو این زمینه کمک کنی. مشکل ما تو سازمان اینه که تو جذب نیروهای سیاه پوست خیلی بد عمل کردیم. سیاه پوستا فقط 1% یگان ویژه رو تشکیل میدن، در حالی که 13% جمعیت آمریکا سیاه پوسته و فقط 36 تاشون از دوره BUDS فارغ التحصیل شدن. دلیل مهمش هم اینه که سیاه پوستا رو باور نکردیم و نتونستیم خوب جذبشون کنیم. قرار شد من کارم رو تو این زمینه شروع کنم و به دریا سالارم گزارش بدم. تو اولین قدم رفتم دانشگاه هاروارد که مشهورترین دانشگاه سیاه پوستا تو آمریکاست و رفتم سراغ تیم راگبی. من و دریا سالار به اتفاق اومده بودیم دانشگاه و وقتی با یونیفرم وارد شدیم سردی و بیمیلی رو تو چشمای دانشجوها می دیدیم. دریا سالار خواست من رو معرفی کنه اما به خاطر استقبال سرد دانشجوها اصلا منصرف شد. من یه نگاهی بهش کردم و گفتم قربان این کارو میذارید به عهده من؟ فهمیدم دریا سالار کیف کرده. منم شروع کردم برای دانشجوها داستان زندگیمو تعریف کردم. همین چیزایی که تو این کتاب نوشتم. گفتم دنبال مردای قوی و شجاع هستم. حرفام که تموم شد صدای نفس کشیدن از کسی دیگه نمی اومد. اینو بعدن دریا سالار برگشت به من گفت. گفت چی کار کردی با اون سخنرانی طوفانیت؟ هدفم فقط جذب نیرو نبود. هدفم انگیزه دادن به افراد بود و اینکه هیچ بهانه‌ای برای رسیدن به خواسته هاشون وجود نداره و خودم رو مثال زدم براشون که از کجا شروع کردم و به کجا رسیدم. دنبال این بودم الماس‌های نخراشیده‌ای رو مثل خودم پیدا کنم که بتونم خوب تراششون بدم و صیقلشون بزنم و بدرخشن. بین سالای 2007 تا 2009 دیوید 250 روز تو سفر بود. با 5000 نفر تو دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها مصاحبه کرد. تبدیل شده بود به یه سخنران انگیزشی که علاوه بر شغل اصلیش که استعدادیابی و جذب نیرو بود، پیامش رو هم به همه می‌رسوند. خودش میگه سال 2007 آخر هر هفته میرفتم توی فوق ماراتونم شرکت میکردم، میدویدم. برنامه‌ام کاملا پر شده بود. از 7:30 صبح تا 5:30 عصر هفته 50 ساعت میگه من کار میکردم. هر ماه 55 تا مدرسه رو میرفتم سر میزدم. بعد از هر سخنرانیم به دریا سالار گزارش میدادم. خیلی زود متوجه شدم که من خودم بهترین تکیه گاه میتونم برای خودم باشم. تیشرت نیروی یگان ویژه رو که نشان سشاخ روش بود رو می پوشیدم، 80 کیلومتر باش می دویدم. خیس عرق می شدم. همینجوری می رفتم سر سخنرانی. 5 دقیقه اول سخنرانی درازانشست می رفتم یا با میله بارفیکسی که رو سن گذاشته بودم بارفیکس می رفتم و همزمان سخنرانی هم می کردم. هر جا هم می رفتم و بچه ها می خواستم بعد مدرسه با من بیا تمرین کنن یا تو یکی از این مسابقات فوق ماراتون با من شرکت کنن. این باعث شد سرکله رسانه‌ها بیشتر پیدا بشه، بیشتر منو بشناسن و همین باعث شد ورزشکارای سرسخت بیشتری رو استخدام کنم. خودم هم اینجوری رو فرم میموندم چون به خاطر تمرینایی که به دانش آموزا میدادم و مسابقه های فوق ماراتون که شرکت میکردم همیشه سرحال بودم. گاگینز میگه ممکنه شما به من بگید تو یه مورد خاصی یا دیوونه ای اصلا. میگه هیچ کدوم از اینا نیست، من فقط زمان بندی و اولویت بندی کردم کارهامو. همین. نمیذارم کارهای به درد نخور بیاد تو برنامه روزانم. هفته یکی دو تا بیشتر تو فضای مجازی پست نمیذارم. پست کسی رو دنبال نمیکنم. اینجوری هم دیگه. میگه البته توصیه نمیکنم مثل من انقدر سفت و سخت باشید، چون ممکنه هدف و برنامه شما با من یکی نباشه. ولی بدونید اگر دارید این کتاب رو میخونید به خاطر همین روش زندگی منه. بعد از مسابقه بدواتر دیوید گاگینز تو مسابقات دیگه هم شرکت کرد تا اینکه یه اتفاق خیلی بد براش افتاد. اما این اتفاق هم باعث نشد که ادامه نده. ضربان قلبش از 30 و 40 رسید به 80. گریپاش کرده بود. انگار مثل آب میوه‌گیری که دود ازش بلند میشه قلبش میخواست وایسته. فقط کافی بود که یه پله رو بره بالا تا ضربان قلبش و تپشش شروع بشه. میره دکتر و در کمال ناباوری دکتر بهش میگه که تو یه نقص داری تو دیواره بین دهلیزت. فهمیدی چی گفتم؟ میگه نه. میگه یعنی تو قلبت یه دونه سوراخه، یه سوراخ بزرگ. گفتم قلب آدم که توپ نیست سوراخ بشه. خندید، برگشت به من گفت نه، همینجوری تو اصلا به دنیا اومدی، این مادرزادی این عارضه. و اونجا برام توضیح داد دکتر که به خاطر همین پاهات باد میکنه، چون اکسیژن نصف و نیمه میرسه به پاهات. علت این که زود خسته میشی هم همینه و قلبت رو ریاهات هم تأثیر گذاشته. اونجا گاگینز فهمید که چرا تو هفته جهنمی ذات و ریا شده بوده، چرا تو ریاهاش آب جمع شده بوده و فهمید که با این سوراخ تو قلب چجوری شانس آورده تا الان زنده مونده و اون همه تمرین و مسابقه رو پشت سر گذاشته. اگه این سوراخ تو قلبش نبود دیگه چی کار میکرد؟ بعد دکتر به من گفت این سوراخ خود به خود به مرور زمان برطرف میشه و بسته میشه و نیاز به جراحی نداره، ولی به هر حال میتونه یه نقص عضو برات باشه که نتونی دیگه چت بازی کنی، قواسی کنی، امثال اینا. و اونجا خوشحال شد دیوید که خوبه این مسئله رو قبل از این کسی نفهمید، چون اگه میفهمیدن دیگه اجازه نمیدادن وارد یگان ویژه بشه. و البته یه نتیجه دیگه هم براش داشت و اون این که اگه آدم کنترل ذهنش رو به دست بگیره حتی جسمش هم نمیتونه اونو متوقف بکنه. گاگینز از ادامه درمان خودش اینجوری میگه که 3 روز بعد دکترها تشخیص دادن که باید حتما جراحی بشم. یه هفته بعد از عمل جراحی هم باز بیکار نشست. مجوزش از دکترها گرفت، تمرینای سبک رو شروع کرد. اما بلافاصله ضربانش از 120 میرفت رو 230. به دکترش زنگ زد که این چیه داستان؟ دکتر برگشت گفت این عوارض جانبیه. صبر کن، مشکلی نیست، حل میشه. چند روز صبر کردم، اما باز دوباره میگه موقع دوچرخه سواری تو محل کار دیدم این تکرار شد. همسرم کیت منو رسوند بیمارستان و در نهایت نظر دکتر این بود که عمل قبلی موفقیت‌آمیز نبوده، باید عمل دوم انجام بشه. 14 ماه از عمل اول گذشته عمل دومم رو شروع کردم و این دفعه موفقیت‌آمیز بود. تا حالا گفتیم که دیوید گاگینز وارد یگان ویژه نیروی دریایی شد، حتی وارد تیم دلتا شد که سخت‌ترین عملیات‌ها را انجام می‌دادن، اما هنوز هم روحش تشنه بود. شروع کرد مطالعه رو شاخه‌های دیگه نیروی مسلح تا اینکه با مدرسه تکاورا آشنا شد. دید بهترین مدرسه‌ای که در زمینه رهبری تو نیروهای مسلح دارن کار می‌کنن همین مدرسه است. میگه 7 بار درخواست دادم و بالاخره قبول شدم. فرماندم که این خبر رو شنید، برگشت به من گفت که گاگینز تو از اون حرومزاده‌هایی هستی که میخوان اسیر بشن تا ببینن تحمل اسیر شدن رو دارن یا ندارن. واقعاً هم گاگینز رو خوب شناخته بود، فهمیده بود که اون از اوناست که میخواد همه توانش رو به چالش بکشه. با اینکه تو تیم سبز بود، با اینکه تو تیم دلتا بود، اما هنوز هم سیری ناپذیر بود. 69 روز تو مدرسه تکاورا بود و میخواست به یه رهبر واقعی تبدیل بشه. و البته مدرسه هم خیلی کارشو خوب انجام داد و اونو تبدیل کرد به یه رهبر واقعی. از 308 نفر کلاس فقط 36 نفرشون فارغ التحصیل شدن. بیشترشون هم از جوخه گاگینز بودن اتفاقاً، یا همون جوخه براوو. یه تقدیرنامه هم به گاگینز دادن و تو ارزیابی که از همکلاسی‌هاش دربارش کردن نمره 100 رو به دست آورد. گاگینز میگه من تو مدرسه تکاورا بود که اختلاف خودم رو با مربیای دیگه فهمیدم. دیدم که من از اون آدما نیستم که طبق میل و خواستم دنبال راحتی باشم. باید به خودم سخت بگیرم تا خود واقعیم بزنه بیرون. و این ذهنیت من با مربیای دیگه خیلی متفاوت بود. از رهگذر آموزش‌های دلتا دیوید گاگینز با بارفیکس آشنا میشه. بنابراین توجهش جلب میشه به بارفیکس زدن حرفه‌ای. تو گوگل سرچ میکنه ببینه رکوردی که تو این زمینه هست برای کیه. میبینه ماره استفان هایلنده. 4020 حرکت بارفیکس تو 24 ساعت. میگه پیش خودم گفتم که من نباید تک بودی باشم. قرار نیستش که فقط من دونده خوبی یا شناگر خوبی باشم. بهتره که بارفیکس رو هم تجربه کنم. برای همین باید روزی 400 تا بارفیکس میرفت که 70 دقیقه تقریبا طول میکشه. زمانی هم با بارفیکس داره آشنا میشه که 20 سال از زمان خدمتش تو ارتش میگذره، یعنی سال 2012، و 4 سال گذشته رو هم تو نیرو دریایی به عنوان یک نماد ازش یاد کردن. عکسش تو بیلبورد ها هست و CNN هم باش مصاحبه کرده. تصویر بیرون پریدنش از هواپیما هم با چتر نجات توسط NBC چاپ شده و جذب نیروی تو ارتش رو اینجوری خیلی بیشتر کرده. بالاخره تصمیم میگیره که وارد مسابقه بارفیکس بشه و روی رقیبش رو کم کنه و یک رکورد جدید از خودش به جا بذاره. و اینجا هم هدفش با بدواتر یکیه، میخواد برای بنیاد جنگاوران عملیات ویژه کمک جمع کنه. تو مسابقه شرکت میکنه، پشت میله بارفیکس میره، دستکشای خاکستریش رو میپوشه و حرف آخر رو جلوی دوربین میزنه. لطفاً به بنیاد جنگاوران عملیات ویژه کمک کنید. ما میخواییم 1,000,000 دلار جمع کنیم. داور میگه آماده ای؟ خب 3, 2, 1 برو دیوید. دیوید به دوربین لبخند میزنه، کارشو شروع میکنه و البته خودشو خونسرد نشون میده. تو هر دقیقه 6 تا بارفیکس میره و بین ستم برای تماشاگرها که از جلوش رد میشن دست کم میده. اما قدرتش هی داره کمتر و کمتر میشه. بعد از 6 ساعت و انجام 2000 حرکت اولین استراحت 10 دقیقه ایشو انجام میده. اما هنوز 2000 حرکت دیگه مونده. دیگه خمیر شده و اصلا نمیتونه ادامه بده. برای همین جلوی میلیون ها آدم شکست میخوره و البته پولی هم جمع نمیشه. اما با این حال شرمنده نیست. ایدهش ایده خوبیه و اونی که توجه مردم رو جلب کنه برای کمک به بنیاد. به نظر خودش دو تا علت باعث شد تو این مسابقه شکست بخوره. یک، میله بارفیکس همون میله بارفیکس تمرین نبود که یه ایراد فنی جزئی ولی مهمه، و دومی که وزنش زیاد بود. 95 کیلو وزن داشت و نمیتونست اینجوری رکورد بزنه. دو هفته دست به بارفیکس نمیزنه، بعد دوباره شروع میکنه تمرین کردن و البته رو جزئیات کار میکنه، رو پودر ضد عرقش کار میکنه، رو دستکشاش کار میکنه، شیوه های باند پیچی رو مطالعه روش میکنه، آزمایش میکنه. این دفعه زیر میله یه پنکه میذاره که خنکش کنه، تغذیهش رو هم عوض میکنه و این بار به جای کربوهیدرات و پروتئین موز جایگزینش میکنه. 5 هفته پشت سر هم تو باشگاه خونگیش تو هاوایی هر روز 500 تا 1300 تا بارفیکس میره. آخرین رکوردش هم 2000 تا تو 5 ساعته. تو باشگاه دوستش ناندور تمرین میکنه که خودش یک کهنه سرباز یگان ویژه است و یه شریک عالیه برای تمریناتش. دیوید میگه یه بار ناندور دوستم یه حرفی به من زد که این حرف خیلی به دلم نشست و بهم انگیزه داد. برگشت بهم گفت که دیوید، بدن آدم برای 4000 تا بارفیکس زدن ساخته نشده اصلا. از توان انسان قاعدتا خارجه. تو داری چیکار میکنی؟ فرصتی رو فراهم میکنی برای تماشاچیایی که این فرصت در طول زندگیشون شاید اصلاً یا کمتر رخ بده. بعد از این حرف ناندوره که دیوید تصمیم میگیره دوباره برای شکوندن اون رکورد و ثبت یه رکورد جدید تلاش کنه. بنابراین مسابقه دیگه ای رو از خودش به اجرا میذاره. میگه اون روز تو باشگاه یه تایمر دیجیتالی رو دیوار بود که تعداد بارفیکس ها رو نشون میداد. 2 ساعت دیگه هم زمان رو نشون میدادن. بالای میله بارفیکس پرچم گینس بود و تیم فیلمبرداری هم آماده بود. نوارم و محکم دور دستان پیچیدم، دستکشم رو چک کردم عیبی نداشته باشه. میله محکم به زمین پیچ شده بود. جوری که میتونستم کامل رو پام وایستم و میلر راحت بگیرم. این یعنی نه کوتاه بود که زانوام خم بشه، نه بلند بود که بخواد بدنم کش بیاد، بهترین حالت. رکوردگیری شروع شد. 6 تا حرکت در دقیقه میزدم. 10 ست اینجوری زدم که بدنمو تا سینه میرسوندم به میله بارفیکس. اما کم کم فهمیدم تا چونه بیام بالا کافیه، بقیهش حرکت اضافیه. به جای اینکه بطری آب رو بردارم بخورم، بطری آب رو روی جعبه گذاشتم و با نی میخوردم. اینجوری وقت و انرژیم کمتر صرف میشد و میتونستم سریع ادامه بدم. منظم و حساب شده واقعا داشتم پیش میرفتم و به خودم اطمینان داشتم و میگفتم که رکورد رو من حتما میزنم. کل 24 ساعت رو میخواستم بارفیکس برم و میگفتم 5-6 هزار تا هم بتونم میزنم. همه چی هم خوب داشت پیش میرفت تا اینکه ساعت 4 بود که حرکتام رسید به 1300 تا. یه مشکل جدید پیدا شد. دستام دیگه تاول زده بود. گرچه مادرم بین ستا این دستام رو پانسمان میکرد، اما مشکل همچنان بود. تو حرکت 1700 دیگه ساعدام شروع کرد درد گرفتن. جلو بازوم داشت میترکید. گرفتگی های عضلاتم شروع شده بود، اما همه رو ول کن، مهمتر از همه کف دستم بود. با این حال 150 تا حرکت دیگه زدم، اما دیدم نه، کف دستم داره نصف میشه. باید وای میستادم و یه فکری میکردم، اما بدنم سرد میشد چی؟ مشکل شده بود دوتا. تصمیم گرفتم وای نستم، ادامه بدم، همزمان راه حل‌های مختلف رو چک کنم. 2 جفت، 3 جفت دستکش پوشیدم، باند پیچیدم، اما فایده نداشت. 10 ساعت بعد دقیقه 3 تا دیگه بارفیکس میرفتم. از رمق افتاده بودم. یه استراحت کوچیک کردم و بعد به محض اینکه خواستم دستکشم رو در بیارم، چشمتون روز برد نبینه، پوست کف دستم با دستکش قلفتی کنده شد. دوست مادرم که دکتر بود و اونجا حضور داشت، بلافاصله برام آمپول بی‌حسی زد. آمپول دومه که دکتر برام تزریق کرد بهم گفت ببین خیلی خطرناکه، نباید ادامه بدی. از عضلاتت بیش از حد کار کشیدی. ممکنه کلیات هم از کار بیفته و حتی بمیری. دستام داشت از درد میلرزید. خب هر آدم عاقلی هم باشه دست ور میداره از این کار. اما من پوسکلوفتر از این حرفا بودم. با خودم میگفتم که گاگینز، چیزی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه. ادامه بده. کف دستم و دکتر با باند و گاز پانسمان کرد. دستکشا رو پوشیدم، ادامه دادم. 2900 تا حرکت رو زدم. دیگه مجبور بودم با نوک انگشتام میله رو بگیرم. 100 حرکت می اومدم جلو، رسیدم به 3200 حرکت. 800 تا تقریبا مونده بود که من رکورد رو بشکنم. نوار دستمو که مادرم و دوست دکترش برداشتن، دیگه عین موز پوسکنده شده بود دستم. کم آورده بودم. نه فیزیکی، روانی کم آورده بودم. دیگه انصراف دادم. دزدکی با مادرم از باشگاه رفتیم بیرون، مستقیم سمت اورژانس. تو اورژانس مادرم برگشت بهم گفت که یه چیزو من خوب میدونم. گفتم چیو؟ گفت این که یه بار دیگه من میدونم این کارو میکنی. و واقعا فکرمو درست خونده بود. اونجا بود که فهمیدم بهترین طرفدارم مادرم بوده و هست. هر بار که تو زندگیم شکست میخوردم، برمیگشت به من میگفت که کی میخوای دوباره شروع کنی. هیچ وقتم نمیگفت که شاید نباید این کارو بکنی. مادرم مثل یه کوه پشتم بود و من الان تو سنگر مادرم بودم. خیالم جمع بود. برای همین مادرم بهم گفت نگران نباش. پام برسه خونه به تماشاگرها تماس میگیرم، خبر میدم، میگم که دوباره میخوای شرکت کنی. گفتم مفهوم شد مادر. بهشون بگو 2 ماه دیگه من دوباره برمیگردم. بعد از این مسابقه تمام جزئیات شروع کردم رو کاغذ آوردم. از چیزای مثبتم شروع کردم، نه منفی ها مثل کف دستم. به ناندور زنگ زدم، بهش گفتم که میتونم دوباره از باشگاه استفاده کنم و نمیدونستم واقعا چه جوابی میده، اما گفت آره بیا دوباره شروع کن. و چه چیزی بهتر از این؟ یکی از کارهایی که نوشتم تو چک لیستم این بود که باید تماشاگرای باشگاه رو موقع رکوردگیری نصف کنم که سر صدا تو اتاق کم بشه. برای همین وقتی داشتم برای رکوردگیری سومم آماده میشدم، همزمان داشتم رو خودم کار میکردم، شک سراغم نیاد. مخصوصا از طرف فضای مجازی باد مسمومی به هم نوزه. چون میگفتن دیگه، میگفتن که من برای این رکورد خیلی گند زدم و بهتره تا بیشتر به خودم آسیب نرسوندم دست وردارم. گاگینز اینجا میگه که ماها بیش از حد به حرفای دیگران، حتی بعضی از کارشناسا گوش میدیم. اشکال این کار اینه که نمیذاره ما به ته پتانسیلمون برسیم. برای همین میگه من تصمیم گرفتم این رکورد رو بشکنم. حالا میخواد 2 ماه دیگه باشه، میخواد 20 سال دیگه باشه، بالاخره من این کارو میکنم. از لحاظ روانی حسابی رو خودش کار کرد، از لحاظ تاکتیکی هم فهمید باید یه خورده یواشتر شروع کنه، به جای 6 تا حرکت 5 تا حرکت تو دقیقه بزنه. سقف استراحت‌های بین ستارم 4 دقیقه دید کافیه براش. حرکت تاکتیکی بعدی که استفاده کرد از پدهای فومدار بود که گینس هم تایید کرده بود. و در نهایت 10 صبح 19 ژانویه 2013، 2 ماه بعد از اون شکست دوم، گاگینز رفت پشت میله بارفیکس تو باشگاه برنتوود هیلز. گاگینز آروم و راحت با 5 تا حرکت تو دقیقه شروع کرد. 2 ساعته 600 تا حرکت زد. کم کم سر و کله تاولا پیدا شد. 12 ساعت گذشت، رسید به 3000. خستگی باعث شد از 5 حرکت برسه به 3 حرکت در دقیقه. به حرکت 3800 که رسید احساس کرد داره قله رو میبینه. و بالاخره بعد از 17 ساعت درد، ساعت 3 بامداد 20 ژانویه 2013 حرکت 4021 رو زد. رکورد رو شکوند. همه داشتن شادی میکردن، اما گاگینز داشت ادامه میداد. حرکت 4022 23 4030 رو هم زد. بعد هدفونش رو برداشت، زل زد تو دوربین و گفت من ازت جلو زدم استفان هایلند. واقعا شاهکار کرده بود. تو یه روز معادل 380 هزار کیلوگرم، یعنی 3 برابر وزن یه فضاپیما رو از زمین بلند کرده بود. گاگینز میگه تو اون لحظه همه داشتن تو اتاق جشن و پایکوبی میکردن به جز من، که اصلا حال جشن گرفتنم نداشتم. گاگینز میگه از این که خیلی شاد نبودم شوکه نشید، من این تیپی هم که آتشم سیری ناپذیره. احتمالا دیگه تا حالا منو شناختید، همش دنبال یه چالش جدیدم. همین ذهنیت منه که باعث شده بود مأمور یگان ویژه بشم، بدواتر رو تا آخر طی کنم، تو مدرسه تکاورا عالی عمل کنم و بالاخره رکورد بارفیکس رو بشکنم. خودش میگه من تو زندگی مثل اسبیم که هرگز از حرکت وای نمیسته، همش میخوام خودم رو به خودم ثابت کنم. اگه شما هم اینجور زندگی کنید، وقتی به یه هدف میرسید دیگه موفقیت براتون اهمیت نداره، بلکه لذت اون کار رو چشیدید براتون بسه. گاگینز میگه تمام چیزی که من از زندگی میخوام اینه که تو چشم خودم موفق باشم. منظورم هم ثروت و شهرت و اینا نیستا، نه، منظورم اینه من به سرسخت ترین انسان ساکن این کره زمین تبدیل بشم. گاگینز همچنان به ثبت رکوردهاش تو رشته‌های مختلف ادامه داد. بالاخره سال 2015 با سمت فرمانده نیروی دریایی بازنشست شد. وقتی هم از ارتش اومد بیرون، تو آکادمی آتش نشانی شرکت کرد، یکی از نفرات اول کلاس شد و با نمره بالا فارغ التحصیل شد. دوباره دویدن از سر گرفت، چند تا فوق ماراتون دیگه شرکت کرد، جزو 10 نفر اول هم همیشه بود. سال 2018 دوباره برگشت آتش نشانی. تو سن 43 سالگی حرفه آتش نشانی جنگلی رو شروع کرد. گاگینز میگه عاشق این بودم که یه عضو کوچیک از تیم قلچماق آتش نشان ها باشم و شغل نهاییم انگار تازه داشت به دنیا می اومد. هنوز میتونستم بجنگم و قهرمان باشم. سریعترم حالا میتونستم بدوام نسبت به گذشته، نیاز به نوار چسبم نداشتم. یادم میاد 33 سالم که بود 1600 متر رو تو 8 دقیقه و نیم میدویدم، اما حالا میتونم تو 7 دقیقه بدوم. دارم به این بدن تازه‌ام عادت میکنم، هنوزم حسابی شوق و ذوق دارم و میتونید این اشتیاقم رو تو پادکست ها و ویدیوهایی که از من میبینید کاملا حس کنید. چیزی رو که شنیدید قسمت دوم از خلاصه کتاب Don't Hurt Me، نمیتوانی به من آسیب بزنی، نوشته دیوید گاگینز بود که در اردیبهشت ماه 1402 پخش شد. ممنون و متشکرم از یار همیشگی خودم رضا بهمنی، پسر عزیز و دوست داشتنی، همچنین تیم ارزشمند کتاب جیبی، و تشکر از شمایی که وقتی هستید و حس خوب به ما میدید باعث میشه که کار رو قوی تر ادامه بدید. همچنین اسپانسر اپیزود ها اگر خواستید باشید میتونید بهمون اطلاع بدید. روز روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.